شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرن که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف. از برنامه پرسمان تاریخی خدمت همه شما عزیزان هستیم با افتخار، و امروز هم همه ما استفاده خواهیم کرد از بیانات علمی استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری، استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. استاد خدمت شما سلام و خیر مقدم عرض میکنم، خوش آمدید برنامه خودتون.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه عزیزان شنونده هر جایی که شرف حضور دارن. بهترین ها رو برای همه عزیزان آرزو میکنم و دعا میکنیم انشاءالله مشمول عنایات و توجهات مولا سرور ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه در همه آنات و لحظات باشیم انشاءالله در خدمت ما.
الهی آمین. اعیاد شعبانیه رو خدمت همه شنوندگان عزیزمون تبریک و تهنیت عرض میکنم، مخصوصا عید ولادت با سعادت سید الشهدا امام حسین علیه السلام رو و روز پاسدار رو گرامی میداریم. سوال اول برنامه رو به صورت تلفنی از شنوندگان عزیزمون میشنویم و در خدمت استاد جباری خواهیم بود.
سلام، خدا قوت به عوامل برنامه پرسمان تاریخی. یه سوالی داشتم، خواستم ببینم که آیا در زمان تولد امام حسین علیه السلام هم مثل زمان پیامبر اتفاقات خاصی رخ داده یا نه؟ ممنون میشم کارشناستون توضیح بدن. خیلی ممنون.
خب استاد جباری، سوال شنونده عزیزمون رو شنیدیم، پرسیدن که آیا در زمان تولد امام حسین علیه السلام هم آیا اتفاق خاصی پیش اومده یا نه؟
از کنم که احتمالا مرادشون از اتفاق خاص شاید اون مفهوم ارهاصات باشد که در هنگام ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله رخ داد، و البته منحصر به پیامبرک صلی الله علیه و آله نیست، یعنی حضرت عیسی سلام الله علیه هم باز همینطور همراه با خلق عادت بود ولادتشون، یا حضرت موسی سلام الله علیه همینطور. از اینها تعبیر به ارهاصات میشد با حمزه و هاء حوز و صاد، در واقع معنای رخدادهای شگفت و خارق العاده ای که هنگام ولادت یک پیامبر یا هنگام بعثت او رخ میدهد. در باره پیامبر که بحث مفصل و جدایی لازم هست که انجام بشه که رخدادهای خاصی اتفاق افتاد. درباره انبیا این هست، اما درباره ابا عبدالله سلام الله علیه چیزی نقل نشده که رخداد خاص خارق العاده اتفاق افتاده باشد و یک ولادت طبیعی بود که حضرت زهرا سلام الله علیها وضع حمل کردند ابا عبدالله رو. البته بعد از ولادت ابا عبدالله سلام الله علیه، خب این هست که جبرئیل نازل شد و ارشاد که گزارشی درباره آینده حوادثی که رو خواهد داد، مسئله شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه، این رو به رسول خدا ابلاغ کرد و اون حضرت هم به فاطمه سلام الله علیها منتقل کرد و ارشاد که خب موجب حزن فاطمه سلام الله علیها شد و دلداری دادن پیامبر صلی الله علیه و آله، و البته این که باز بخشی از خاک کربلا رو جبرئیل آورد برای پیامبر اکرم و اون حضرت هم به ام سلمه داد این رو، چون این اخبار رو در حجره ام سلمه جبرئیل داد به پیامبر، و این که هرگاه این خاک رو خونین یافتی بدان حسینم شهید شده سلام الله علیه، این مقدار هست. اما این که در عالم رخ داده خارق العاده رخ داده باشد، این در ارتباط با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یا برخی از انبیا پیشین گزارش شده.
پس استاد نهایتا میتونیم اون بحث خبر شهادتشون رو و حالا اینکه جبرئیل نام مبارک سید شهدا رو آوردن،
این مدار هست بعده
اینها رو نه. خیلی متشکرم استاد، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
329-10-551 با پیشماری 025
پرسمان تاریخی.
خانم ارشادی از عراق سوال کردن: استاد، امام حسین علیه السلام در زمان خلفای سگانه چه جایگاهی داشتند و چند ساله بودند؟
من با توجه به ولادت ابا عبدالله سلام الله علیه در سال 4 هجری هنگام رحلت جدشون رسول خدا صلی الله علیه و آله در سن تقریبا 7 سالگی بودن ابا عبدالله سلام الله علیه، بنابراین در دوره خلافت خلیفه اول که 2 سال و چند ماه طول کشید، ابا عبدالله سلام الله علیه در سنی که در حدود 10 ساله نهایتا پیدا کردن و در سن طفولیت بودن. در دوره خلافت عمر که 10 سال طول کشید، حضرت نهایتا 20 ساله میشن و نهایتا در دوره خلافت عثمان که 12 سال طول کشید، ابا عبدالله 32 ساله میشن. به هر حال یک دوره رشد از طفولیت به سمت جوانی و نوجوانی و جوانی و سپس میانسالی رو تا آغاز خلافت پدر بزرگوارشون امیرالمومنین سلام الله علیه طی کردن. میشه گفت 32-33 ساله بودن هنگام شروع خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه. اما اینکه چه نقشی داشتند، خب در آغاز دوره خلافت خلفا حضرت طفلی بودن و اینکه بعضی از خلفا رو وقتی که رو منبر جدشون دیدن، رفتن و گفتن از منبر جدم بیا پایین به منبر پدرت برو، که منشأ بعدها سوء ظن اونها و گله اونها از امیرالمومنین سلام الله علیه شد که تو این رو آموزش دادی به حسین که بیاد به ما اینچنین بگه، که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود خیر، حسین بر اساس همون چه که در ذهنش بود که همواره بر روی این منبر جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله رو مشاهده میکرد، چنین مطلبی رو ابراز کرده. و اما اینکه فعالیت منخش خاص سیاسی و اجتماعی در دولت خلیفه داشته باشن خیر، دلیلش هم این است که اولا از اون طرف به هر حال مسئولیت واگذار نشد یا گزارش نداریم، ثانیا بر فرض واگذار میشد از این طرف قبولی وجود نداشت و هیچ گزارشی نداریم که ابا عبدالله سلام الله علیه مسئولیت مثلا والی منطقه باشن یا در فتوحات شرکت کرده باشن. گزارش هایی درباره شرکت حسنین علیه السلام در فتح طبرستان و نمیدونم ارشاد که حالا اصفهان و یا مثلا شمال افریقا هست که به هیچ وجه قابل قبول نیست، هم با مبانی کلامی ما سازگار نیست، هم از جهت سند روایت کاملا مردود هست و قابل پذیرش نیست، هم از جهت نقد محتوایی که حالا جاش اینجا نیست. بنابراین این ادعا که حسنین و ابا عبدالله سلام الله علیه به خصوص در فتوحات خلفا شرکت داشته باشن امر پذیرفتنی نیست، مردود هست، مقالاتی هم در این باره تدوین شده، ولذا نمیتونم گفت نقش خاص سیاسی اجتماعی در دوره خلفا داشتن.
الا اینکه استاد در مورد این جایگاه، حالا شاید بشه به عنوان اینکه نوه پیغمبر اکرم بوده یک جایگاه محترمی پیش مسلمان ها داره،
به اعتبار اینکه هم امام حسن هم امام حسین سلام الله علیه ما توسط رسول خدا خیلی گرامی داشته می شدند و اینکه می آمدن به مسجد پیامبر به استقبال اونها می رفت، در آغوشش می گیرند، بر دوشش سوارشون می کرد، لذا مسلمان ها یه خاطره خاصی از حسنین علیه السلام در این ارتباط داشتند و لذا بعد از شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه کسان به یزید معترض شدند که تو داری اهانت به لب و دندان کسی می کنی یا به هر حال مرتکب جنایت در حق کسی شدی که پیامبر در حق اونها چنین میفرمود چنین میکرد. اینها در خاطر مسلمان ها بود.
خیلی ممنونم. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی با شماره 0919 4 شماره آخر 0119 سوال کردند: با توجه به اینکه اساتید محترم در باره گروه علویان توضیح دادند، سؤالم درباره فرقه عبازیه است که گویا باقی مانده خوارج هستند و تاریخ دوران حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام را با نگاه متفاوتی تفسیر می کنند. لطفاً مطالبی از تاریخ که ایشان مدعی هستند و ما نشنیده ایم و متفاوت از عقاید ماست توضیح بفرمایید و تاریخچه عبازیه و علت شیعه حساب شدن آنها و محلهای استقرارشون رو بیان بفرمایید.
بله، عبازیه یا عبازیه هر دو قرائت شده. بعضی عباز گفتن به اعتبار اینکه اینها اشخاصی که رهبرشون عبدالله ابن عباز یا عباز تمیمی بوده، میتوان گفت که تقریبا تنها فرقه باقی مانده از خوارج هستن. این که فرمودن از شیعه، نه، از شیعه محسوب نمیشن اینها، از بقایای خوارج، اما تا خودشون خیلی مایل نیستن که جزء خوارج به حساب بیان، چون بعضی از رهبرانشون معترض نسبت به رفتارهای خوارج بودن. از جمله یکی از رهبرانشون که بعدها عبدالله ابن عباس آمد و برهانی مدار پیش برد این دیدگاه رو، ابو بلال مرداس ابن عدیس که دور حیاتش تقریبا معاصر حادثه کربلاست، یعنی این جزء، باز هم قبل از این نکته عرض بکنم که خوارج بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چنان که اون حضرت پیش بینی و پیشگویی فرموده بود، برخی از اصحاب حضرت تصور میکردن که ریشه خوارج دیگه بعد از نهروان کنده شده است، حضرت هم خیر اینها باقی خواهند بود و استمرار خواهند داشت و اینها، بعد آینده تاریخ هم این رو نشان داد. خوارج به عنوان نیروهای معارض بنی امیه و بعدش هم بنی عباس قیامهایی رو در جاهای انجام دادن. از جمله این ابو بلال مرداس ابن عدیه یکی از خوارج بود که در سال 58 توسط عبید الله ابن زیاد زندانی بود. بعد از آزادی از زندان همراه با یارانش حدود 30 نفر بودند که بعد به 40 نفر ارتقا پیدا کردن، به منطقه آسک در ایران آمد و در اونجا مورد هجوم نیروهای ابن زیاد 2000 نیرو قرار گرفت. در این حال پیروز شدن بر اون 2000 نیرو. ابن زیاد مجددن در سال 60 4000 نیرو فرستاد و در این درگیری اشهد که یه مقدار درگیر بودن. بعد وقت نماز شد، یاران مرداس گفتن پس بگذارید هر دو گروه نماز بخونن و بعد به جنگ ادامه بدیم. همه که مشغول نماز شدن، نیروهای ابن زیاد حمله کردن و در حال نماز اینها را قتل عام کردن و به هر حال این حرکت خوارج در اونجا سرکوب شد. منتها از جمله عقاید این مرداس که جزو رهبران عبازی محسوب میشه اینه که برخلاف خوارج قائل به جواز تقیه بود، قائل بود که تا جنگ بر ما تحمیل نشده نباید جنگ رو آغاز بکنه، آغازگر جنگ نباید باشیم. از رفتارهای خوارج که قبلا داشتن علیه مسلمان ها تکفیر میکردن، امثال اینها، تبری جست و من میکرد تجاوز به حقوق مسلمان، یعنی کسی که نماز میگذارد، این دقیقا برخلاف کارهاییست که خوارج در اصل امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام میدادن. و لذا یک پیشینه این چنین اشخاص که عبازی دارند و از این جهت امروزه هم که این فرقه در نقاط حضور داره، مثل عمان، مثل زنگبار شمال افریقا، در تانزانیا، طرابلس، تونس، الجزایر، امثال اینها فرقه عبازی هستن، خیلی مایل نیستن که خودشون منسوب بکنن به خوارج با اون عملکردهایی که در تاریخ گزارش شده.
خیلی ممنون. در مورد استاد مرتکب گناه کبیره هم اینا ظاهرن قائل به کفرشون نیستن. بله،
نیستن. بله، همونطور که هستن.
پرسمان تاریخی، برنامه برای پاسخ به سوالات تاریخی شما.
ملت‌های خودتون را بیدار کنید و تاریخ صدر اسلام را برای اونها بخوانید و کوشش‌های اونها را برای اسلام و مسائل ایران را در اونجا منعکس کنید.
با حضور تاریخ پژوهان و اساتید برجسته تاریخ اسلام، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری،
امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چنان که اون حضرت پیش بینی و پیشگویی فرمود،
و حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی صادقی.
در یک مقطع خاصی با اینکه پیامبر در بخشنامه‌اش می‌فرمود هیچ وقت این کار،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
جناب آقای محمد ابراهیمی از قزوین سوال کردند درباره کتب اربعه شیعه بفرمایید چه کتابهایی هستند و از چه کسانی و چرا به عنوان کتب اربعه شناخته شدند. استاد در خدمتون هستیم.
بله، کتب اربعه اصطلاح خوب و بسیار مهمی است درباره چهار کتاب اصلی روایی ما شیعیان. حالا خوبه برای مزید اطلاع بکنم که این چهار کتاب شیعی در کنار شش کتاب اصلی حدیثی اهل سنت مجموعاً 10 کتاب اصلی حدیثی مسلمانان را تشکیل می‌دهد. اون شش کتاب معروف به صحاح سته هستند و باز قابل عنایت عزیزان این که هر 10 کتاب رو ایرانی ها نوشتن. این باز باید مورد توجه کسانی قرار بگیرد که با یک بی‌انصافی مطرح میکنن که اسلام دین شمشیر است و با زور و با شمشیر وارد ایران شد این تازیان، این عرب ها، امثال اینها، که یکی از بهترین پاسخ ها همین است که اگر این دین با شمشیر و جبر و اینها وارد شده بود، نباید پذیرندگان این دین خودشون مبلغان این دین میشدن، در حالی که هر 10 کتاب اصلی حدیثی شیعه و اهل سنت رو ایرانی ها نوشتن. 6 کتاب اهل سنت، بخاری اهل بخارا بوده، مسلم اهل نیشابور بوده، ابن ماجه اهل قزوین بوده، ابو داود اهل سجستان یا سیستان بوده و ترمذی اهل ترمذ، نسائی اهل نسا، همه خراسان قدیم اون زمان یا قزوین و سیستان امثال اینها. و اما کتب اربعه توسط 4 عالم بسیار بزرگ شیعی تدوین شد. به ترتیب زمانی بخوام عرض بکنم، ابتدا مرحوم کلینی که اصلی ترین و بهترین اثر رو تدوین کرد با عنوان الکافی، مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی کافی رو تدوین کرد، مرحوم شیخ صدوق، مرحوم کلینی متوفای 328-329 یعنی پایان غیبت صغرا و قبر طهرشم در بغداد هست، و بعد مرحوم شیخ صدوق محمد ابن علی ابن بابویه قمی که دوران حیات ایشون دوره قرن 4 هست، ولادتشون بین 305 تا 310 هجری است در دوره غیبت صغرا و وفاتشون 381 اواخر قرن 4، به نام محمد ابن علی ابن بابویه قمی. و بالاخره 2 کتاب تهذیب الاحکام و الاستبصار از مرحوم شیخ طوسی به نام محمد ابن حسن طوسی، نام هر سهشون محمد هست، لذا به محمدون الثلاث معروف هستند. سه محمدی که این 4 کتاب رو تدوین کردن، مرحوم شیخ طوسی 2 کتاب رو و اونا هر کدوم 1 کتاب رو تدوین کردن. اشارت که این 3 نفر محمدون الثلاث اول هستند، یعنی 3 محمدی که اصلی کتاب های اصلی رو تدوین کردن، محمدون ثلاث اخر هم هستن، 3 نفر محمدی که به هر حال در حدود 7-8 قرن بعد آمده، مرحوم علامه مجلسی، محمد باقر مجلسی، مرحوم شیخ حرامنی، محمد ابن حسن حرامنی و مرحوم فیض کاشانی که نام ایشون محمد بوده، مرحوم فیض کاشانی وافی رو نوشتن، مرحوم علامه مجلسی بهار الانوار رو نوشتن، مرحوم شیخ حرامنی هم وسائل شیعه رو به 3 محمد اخر معروف هستن و این آثار مفصل حدیثی رو اینها تدوین کردن. درباره حالا اصطلاح کتب اربعه و توضیح کوتاهی درباره هر یک از این 4 کتاب اشاراتی عرض میکنم. خود اصطلاح کتب اربعه رو ابداع و ابتکار مرحوم شهید ثانی است. شهید ثانی در قرن 10 زیسته، در چند اجازه روایتی که صادر کرده تعبیر کتب الحدیث الاربعه یا الکتب الاربعه رو به کار برده. بعد از مرحوم شهید ثانی، عالم تقریبا معاصر ایشون در همه قرن 10 مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب فقهیشون مجموع فائدت و البرهان اونجا هم تعبیر کتب اربعه رو به کار بردن و بعد از اینها دیگه رایج میشه که در آثار فقهی غیر فقهی تعبیر کتب اربعه مطرح میشه و اونقدر این کتاب ها از جایگاه و ارزش برخوردارند که مرحوم شیخ انصاری بعید ندانسته است که باور به اعتبار و ارزش این 4 کتاب جز ضروریات مذهب شیعه بوده باشد، تا این حد ایشون معتقد بوده به عظمت این کتاب. و درباره اعتبار این کتاب، اخبار یون که گروهی برحال بودن با توضیحی که در برشون هست، اینها معتقد به اعتبار همه این کتاب ها بوده اند. برخی معتقد بودن که همه روایت این کتاب ها صحیح هستن، منتها قطعیت نه، بعضشون قطعیت دارن. اما اونچه که نظر عمده بزرگان شیعه هست اینکه این روایات ظنی و صدور هستن اکثرشون، اما اونهایی که وثاقت سندی دارن حجیت دارن برای ما و قابل استناد ارجاع هستن. کتاب شریف کافی همطور که عرض شد از مرحوم کلینی که عرض شد به عنوان بزرگترین و بهترین این چهار اثر هست، تعبیر مرحوم علامه مجلسی درباره این کتاب این است که از عظمت اصول و اجمع اصول روایی شیعه است و از بهترین و بزرگترین مؤلفات فرقه ناجیه است. حدود 16199 روایت که بیشترین روایت در هم کتاب شریف کافی است، در سه بخش، دو بخش، دو هشت جلد، دو جلد اول این کتاب اصول کافی است که بیشتر روایات اعتقادی، بعضن تاریخی درش و اخلاقی درش مطرح است. پنج اثر بعدی، پنج جلد بعدی، جلد سوم تا هفتم فروع کافی است، روایات فقهی و احکام درش هست. جلد هشتم که روزه کافی است، الروضه من الکافی، که روایات متفرقه در ابواب مختلف اعتقادی، اخلاقی، تاریخی، امثال اینها درش وجود دارد. و همونطور که عرض شد به حال کتاب بسیار ارزشمند است، نزد مورد ارجاع بزرگان ما بوده، آبروی شیعه بوده در طول تاریخ و شروحی هم برش نوشته شده، از معروفترین شروح کتاب مرآت العقول مرحوم علامه مجلسی است.
20 سال استاد ظاهرا مرحوم کلینی وقت گذاشتن برای نگارش.
بله 20 سال طول کشید عمر ایشون برای تدوین کتاب. و ارزشش این است که از اقدم اصول است و دوره حیات مرحوم کلینی دوره غیب صغرا بوده، لذا بعضی از کسانی که خود ائمه رو ملاقات کرده اند رو مرحوم کلینی ملاقات کرده، مثل احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، احمد ابن ادریس، امثال اینها رو باشون ملاقات کرده و ازشون اخذ روایت کرده، یا کسانی که با یک واسطه ائمه رو ملاقات کرده بودن، راویان ائمه رو ملاقات کرده بودن، از اونها اخذ روایت کرده.
تاریخ یعقوبی، تاریخ ابن اسیر، تاریخ مسعودی و ده ها مقاله و کتاب معتبر تاریخی، منابع ارزشمند پاسخ به سوالات تاریخی شما. پرسمان تاریخی، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
دیگر کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق هست، این عالم بسیار بزرگوار که یک برنامه مجزایی هست، لازم هست که درباره مرحوم صدوق صحبت بشه. و کسی که حدود 300 اثر تدوین کرده در حیات پربرکتش و کسی که افتخار میکرده که ولادت من به دعای امام عصر سلام الله علیه بوده، این هست در روایات ما و در آثار صدوق این هست، چون که مرحوم علی ابن بابوی پدر مرحوم صدوق فرزندانش از دنیا می رفتن، از یکی از کسانی که مرتبط با امام بوده تقاضا می کند که حضرت دعا بکنه که فرزندانش بماند و به دعای امام عصر مرحوم صدوق متولد می شه و افتخار به این جهت می کرده. خدمات بسیار بزرگی ایشون انجام داده، تعداد بسیاری آثار حدیثی که خوب از اونها کتاب من لا یحضره الفقیه ایشون یکی از آثار از کتاب اربعه شیعه است. ایشون خودش در انگیزش برای تدوین من لا یحضره الفقیه مطرح میکنه که در یکی از سفرها که به بلخ رفته بودم، چون ایشون سفرهای متعددی کرده به مناطق خراسان اون زمان و همتون بغداد امثال اینها، در بلخ یکی از بزرگان شیعه با من به نام شریف الدین ابو عبدالله نعمه ایشون تقاضا میکنه با این تعبیر که محمد ابن زکریای رازی کتاب نوشته با عنوان من لا یحضره طبیب برای برهان درمان بیماره ها امثال اینها، و تقاضا میکنه مرحوم صدو برای در واقع رساله توضیح المسائل به اصطلاح امروز برای اینکه در مسائل احکام و فقه و اینها شیعه در نماند، اثری با عنوان من لا یحضره فقیه بنویسد. لذا مرحوم صدوق این اثر رو تدوین میکنند و اسناد روایات هم حذف میکنند با این عنوان که چون اثر رساله عملی در واقع به نحوی میخواسته تدوین میکنند، یک چنین اثری رو ایشون تهیه میکنند با حدود بیش از 9044 روایت و اشاره در واقع فتاوای مرحوم شیخ صدوق در این اثر بوده و خب شرح عربی و فارسی هم از معروف‌ترین شرح‌ها روضت المتقین مرحوم مجلسی اول هست و لوامع صاحب قرانی شرح فارسی بر این اثر. دو اثر مرحوم شیخ طوسی را اجمالا عرض بکنم. تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی اثرش، این عالم بزرگوار شاگرد مرحوم شیخ مفید در واقع به نحوی برای شرح کتاب فقهی المقنعه مرحوم شیخ مفید تدوین کرد با حدود 13590 روایت در 393 بخش و 23 کتاب این اثر ارزشمند تدوین شد و در واقع تمام روایاتی که در باب فروعات فقهی لازم هست چون تلاش کرد که در تهذیب الاحکام بیاره، مباحث فقهی بعضن اصولی بعضن رجالی در این کتاب دیده میشه و جالبه که همونطور که مرحوم صدوق من لایحضر الفقیر رو به دعوت به درخواست در واقع یکی از بزرگان شیعه نوشت، اینجا هم باز مرحوم شیخ طوسی مطرح میکنه که به پیشنهاد دوستی فاضل، شیخ فاضل، که او تقاضا کرد که این اخبار متعارض من در جای جمع بکنم و بررسی بکنم و اینها، لذا کتاب تهذیب الاحکام در واقع در شرح مقنعه مرحوم شیخ مفید تدوین میشه. اثر دیگه ایشون هم الاستبصار فی مختلف من الاخبار هست، طور که از نامش پیداست روایات متعارض رو، پس بنابراین همه ابواب فقهی نیست، اون دست از مسائل فقهی است که درش اخبار متعارض وجود داره، ایشون اونها رو جمع کرده برای اینکه به هر حال علاج بشه، چگونه جمع بشه بین اینها، مشتمل بر 5511 روایت در 925 باب و در سه بخش، سه جزء که دو جزءش عبادات یک جزءش معاملات، که این رو بعد از تهذیب نوشته مرحوم شیخ طوسی و اشاره که این چهار کتاب در مجموع آثار بسیار ارزشمند از ذخایر علمی شیعه هستند که بعد خب مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل شیعه اینها رو جمع آوری کرد، جمع بندی کرد، در ابواب خاصی تدوین مجددی کرد، به تعبیر یکی از بزرگان چکشی دست مراجع مرجع ما برای اینکه استنباط فقهی بکنه، خیلی آسان شده کارشون وقتی به وسائل مراجعه میکنه، در واقع مجموعه این چهار کتاب هست به نحوی بابندی جدیدی در وسائل دربارشون صورت گرفته.
استاد من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، یعنی کسی که فقیه نزد او حاضر نیست. بله این تعبیر
فقیه من لا یحضره الفقیه.
خب خیلی ممنونم از استاد جباری بزرگوار، امروز هم خیلی استفاده کردیم از صحبت‌هاشون و ممنونم از همراهی گرم شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی و همه رادیو معارفی ها. یک بار دیگه میلاد با سعادت سید الشهدا امام حسین علیه السلام رو خدمت همه امام حسینی ها تبریک و تهنیت عرض میکنم و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای منان میسپارم. در پناه حق باشید.
یا مولانا حسین صلی الله علیک، یا مولانا حسین روح قلبی لدک، یا مولانا حسین صلی الله علیک، یا مولانا حسین روح قلبی لدک، من هو من هدا بل ولا بل ایمان انه الحسین، من هو بن نجا بالصلا بل قران انه الحسین، من هو بن کرم والسخا بل احسان انه الحسین، انه الحسین من هو الانسان انه الحسین، من هو الحسین شبل الحیدر، یا مولانا حسین صلی الله علیه، یا مولانا حسین روحی قلبی لدن.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.